بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 30 رسائل مرحوم شیخ انصاری، کتاب براءت، از خط 8 صفحه 44 جلد 2 نسخه لجنه، توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری، مورخه دوشنبه 6 آبان ماه 1381.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد. من یه 20 دقیقه از خارج بگم بعد عبارت بخونم. اگر رفقا یادشون باشه گفتین که جاهل به عده 4 صورت داره، درسته؟ صورت 1 و 2 رو گفتیم تمام شد. الان میخوان صورت 3 را بگن. صورت 3، انسانی که نمیداند آیا در اسلام عده تشریع شده است یا خیر، این قسم سومه. رفقای انسانیه که نمیدونه اصلا اسلام عده رو گذاشته یا عده رو نگذاشته. این جهل شبهه، اگه رفقا با من اومدن، این جهل شبهه حکمیه است و لذا از این جهت مربوط به بحث ما می باشد. چرا قبلا فرمودیم، عرض کردیم، بازم آخه تکرار کن. اگر خب این که روشنه دیگه، بحث ما رفقا در شبهه حکمی است، درسته؟ خب اینم شبهه حکمی است. اگر امام علیه السلام درباره چنین جاهلی می‌فرمایند معذور است، به دو دلیل این کلام امام دلیل بر براءت در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص نمی شود. دلیل اول، تا الان عرضم رسیدید؟ مطالب شبیه به همه. یه انسانی است که نمیدونه اصلا در اسلام عده گذاشته شده یا عده گذاشته نشده، با این میشه جاهل. این جهل شبهه حکمیه است، چون رفع شبه دست شارعه. میره پیش شارع میگه آقا عده هست یا نیست، شارع میگه یا هست یا نیست. اگه امام علیه السلام درباره اینجور جاهلی میگه معذوره، این معذور گفتن امام دلیل بر براءت در بحث ما نمیشه. دلیل اول، صغرا، این جاهل رو واقعا کدوم جاهل؟ همین جاهلی که نمیدونه در اسلام عده است یا عده نیست که امام بهش میگه معذوره. این جاهل، جاهل مقصر است، چون سؤال نکرده است. این صغرا. ببینید رفقا، در شبهه حکمیه سؤال و فصل واجب بل اجماع، و در شبهه موضوعی سؤال و فصل واجب نیست بل اجماع. اگه سؤال میکرد باید میدونست لوضوح الحکم بین المسلمین الکاشف عن تقصیر الجاهل. کبرا، مگه میشه؟ بالاخره شک داره که عده در اسلام هست یا نیست، مخواد با زنی که معتده هست، یعنی احتمال میده در عده باشه ازدواج میکنه، میره تفاوت میکنه. کبرا غافل تا برسیم به نکته معذوره. بله این لازم نیست دسترسی به فقیه باشه، همه میدونن که زنی که شوهرش رهلت کرد یا طلاق و عده رو نگه بدن لوزوه لوگ بین المسلمین، نمیگه بین الفقها. کبرا و جاهل مقصر، کبرا رو دارم میگم، و جاهل مقصر از جهت عقاب معذور نیست. جاهل مقصر عقاب داره، معذور نیست. نتیجه پس این جاهل از جهت عقاب معذور نیست. بنابراین اگر امام می‌فرمایند چنین جاهلی معذور است، معلوم می‌شود از جهت دیگری. یادتون رفقا دیروز بعد از این جهت دیگر یه پرانتز باز کردیم، تمام شد. اصلا من خیلی نگم دیگه، چند تا نقطه تا آخر. این که امام میفرماد این آقا معذوره، معلوم میشه از یه جهت دیگه معذوره. اون جهت دیگه رفقا چیه؟ حرمت ابدی. یعنی این آقا بعدا میتونه عقد درست بکنه، زن دائمیش میشه تا ابد. حرام ابدی نیست، ولی بس ما دیگه تا آخر رفقا برند، چند تا نقطه تا آخر برید دیگه، من نمیگم. دو دیگه رفقا که میدونن دیگه، دو چند تا نقطه تا آخر دیگه. خب بالاخره حال این ختم آخه ما نمیتونیم بگیم نه دیگه. خب دیگه همین اول رو کلام دیگه، نظر به حکم وضعی داره یا حکم تکلیفی. دلیل دوم میگم میشه من امروز یکم بیشتر بخوانم انشاءالله. دلیل دوم رفقا، این دلیل اول رو متوجه شدید یا نه؟ تا آخر دیگه بیرید این درس دیروز رو زمیمه بهش بکنید. دلیل دوم، این دلیل دوم تو عبارت مرحوم شیخ اصلا به چشم نمیخوره، ولی باید به چشم بندازید. دلیل دوم، مقتضای اصالت الفساد در معاملات این است که چنین جاهلی معذور نباشد. پس اگر، حالا توضیح میدم، پس اگر امام درباره چنین جاهلی میفرمایند معذور است، معلوم می شود از جهت دیگری معذور است، نه از جهت عقاب. و حال آن که این دیگه تکراره، و حال آن که بحث ما در براءت در معذوریت از جهت رفقا چیه؟ عقاب است. این دلیل دوم من یکم توضیح بدم. رفقا این دلیل دوم سه خط رسیده به براءت، یعنی آخر کتاب زن، آخر کتاب زن که نخوندید، سه خط مونده به براءت. ببینید آقا، اصل در معاملات فساده، ای تو ذهنتون باش، اصل در معاملات فساد، این اصل در معاملات فساده، این استثناء. ببینید آقا، این آقا الان شک داره که در اسلام عده هست یا عده نیست. حالا که شک داره در اسلام عده هست یا عده نیست، ای باعث میشه که شک بکنه که این خانم عده داره یا عده نداره، درسته؟ خب این آقا میخواد با این خانم ازدواج بکنه، درسته؟ خب شک داره در اسلام عده است یا عده نیست. خب اگر در اسلام عده باشه این خانم میشه معتده، اگه در اسلام عده نباشه این خانم دیگه معتده نیست. تا اینجا داشته باشیم. حال این آقا قبل از اینکه عقد رو بخونه با این خانم، مباشرت کردن با این خانم برای چی بود؟ حرام بود. بعد از اینکه عقد رو خون، انکحت و زوجت و الی آخر، بعد از اینکه عقد خون، شک میکنه که مباشرت با این خانم برای جایز شد یا جایز نشد. به عبارت دیگه شک میکنه که این عقد مؤثر هست برای جواز مباشرت یا مؤثر نیست. اصل در معاملات چیه؟ فساد. اصل اینکه مؤثر نیست، اصل اینه که مؤثر نیست، حق مباشرت نداره. حق مباشرت که نداشت معذور نیست. پس اگر امام میگه معذور، معلومش از یه جهت دیگه معذوره، نه از جهت بله من هیچ عرق هم نکردم معامله به من الامه نه خیر شبست شد نه زن نیست، یقین یقین داشت که قبل از عقد مباشرت با این خانم جایز نیست. بعد از اینکه عقد را خوند، انکحت و زوجت، چون شک میکنه که مباشرت با اون جایز است یا جایز نیست، از فساده. مقتضای از در کلیه معاملات فساده. بله نکاح معامله است، معامله بل من الان، معامله دو نوعه، معامله بل من الاخص، معامله بل من الان. معامله بل من الاخص مبادله تو مال به مال با بای بدلیته، یعنی تبادل مال در مال. در چی؟ در ملکیت. بله معامله بل من الان کلیه غیر عبادت معامله بل من. تموم شد. چهار رفقا، چهار میدونید یعنی چی؟ جاهل بده چهار صورت دار. خب معذوره، ندید ندیده ما نمیفهم. درسته استثاب زمانی حجتی که دلیل نباشه، ما تا این نه. خب درسته، این کلام شما درسته، ما تا در اینجا امام میگه معذوره. خب درباره چه نوع جاهل میگه معذوره؟ ما نمیدونیم. یعنی میگه کلیه جاهلها رو میگیره؟ اگه کلیه جاهلها رو میگیره درسته، ولی ما میگه از اول اطراق درست نمیشه. چهار صورت چهارم یعنی جاهل بده چهار، شک یه مصداق جهل هست. چهار نه، از اول ما معتقدیم که برای کلام اطلاق پیدا نمیشه، زیق فمرکیه، از اول چا تنگه. چهار خیلی فرق داره. صورت دوم شبهه حکم، صورت دوم شبهه چی بود؟ حکمیه. صورت دوم است خیلی فرق داره. این جالب موضوع، جالب عده است، جالب عده میشه جالب موضوع. چهار انسانی که نمیداند آیا این زن معتده است یا خیر. رفقا مرحوم شیخ اینو مطرح نکرده، مرحوم تنکابونی مطرح کرده در حاشیه‌شون بر رسائل. خب ما مطرحش کردیم، گفتیم حیفه. خب حالا اگر امام درباره اینجور جاهلی بگه معذور، اصلا دلیل بر براءت نمیشه، چون این جل شبهه چی است رفقا؟ موضوعیه است. حکمشو میگن خیر نمیشه، یعنی اون ستا رو میدونه، اینو نمیدونه. سه بله حکمشو میخوام بگم. چهار این جهل شبهه موضوعیه است و لذا دلیل بر براءت در مسئله ما نمیشود. نکته خب این دیگه تمام شد، مباحث روایت تمام شد. یه نکته است که بهتر از آغازی ها کسی نگفته، عبارتش هم نوشتن تو جیبمه. نکته یه نکته بگین دیگه روایت تمام میشه. نکته جاهل بر سه نوع هست. یک جاهل مرکب، دو غافل، سه جاهل بسیط، یعنی رفقا یادشونه، یعنی شاک. امام علیه السلام جاهل به حرمت را جاهل مرکب یا غافل فرض کرده است و قرینه بر این مطلب تعلیل امام است. تعلیل امام است یعنی لأنه، حالا توضیح میدم، لأنه لا یقدر معها علل احتیاط، پرانتز باز، و بدیهیست که این دو نوع جاهل قادر به احتیاط نیستند، پرانتز رو ببندید، ولی جاهل به عده را جاهل بسیط یعنی شاک فرض کرده است و قرینه بر این مطلب مفهوم تعلیل است. رفقا تو دلشون میگن نه همینجور داره میگه پیش میره، حالا من توضیح میدم اینا رو رد نمیشه، و قرینه بر این مطلب مفهوم تعلیل است و این اشکالی است که بر روایت وارد است که باید در دفع آن دقت کرد. مطلب تمام شد؟ نیم دقیقه رفقا با من باشن، نیم دقیقه، نیم دقیقه. عبدالرحمن ابن حجاج اومد از امام صادق سوال کرد که اگر یا ابن رسول الله، اگر یه مردی با یه زنی که در حال عده است ازدواج بکنه، این جایز هست یا جایز نیست؟ امام فرمود اگر به خاطر جهالت اشکالی نداره، معذوره. بعد از دوباره امام فرمود که اگر جاهل به حرمت باشه، این کارش چیه؟ آسون تره. یادتونه روایت میگم که اگر این آقا جاهل به حرمت کارش آسون تره. بعد امام علت آورد، علت آورد که چرا آسون تره کسی که جاهل به حرمت، گفت لأنه لا یقدر معها علل احتیاط. خب رفقا چه جاهلی قادر به احتیاط نیست؟ جاهل مرکب و چی؟ غافل. یعنی انسانی که یقین داره ازدواج با این زن جایزه و انسانی که کاملا غافله، این قادر به احتیاط نیست. پس این تعلیلی که امام آورده میگه لأنه لا یقدر معها علل احتیاط، یعنی اگر یه انسانی جاهل به حرمته و ازدواج میکنه، کار این آسونتره. چرا کار این آسونتره؟ چون قادر به احتیاط نیست. خب چه نوع جاهلی قادر به احتیاط نیست؟ جاهل مرکب و انسانی چی؟ غافل. خب مفهوم تعلیل چیه؟ مفهوم تعلیل اینه که انسانی که جاهل به عده هست قادر به احتیاط هست. عرضان رسیدی چی شد؟ امام میگه اگر کسی جاهل به حرمته، یعنی نمیدونه ازدواج بازن در حال عده حرامه، جاهل به حرمته، بعد ازدواج میکنه با ایزن، کار این آسون تره. امام میگیم خب چرا کارش آسون تره؟ میگه لأنه لا یقدر ما علل احتیاط، چون اینجور جاهل قادر به احتیاط نیست. خب چه نوع جاهل قادر به احتیاط نیست؟ انسان جاهل مرکب، انسانی که یقین داره ازدواج با این زن جایزه، و انسانی که غافل محضه. پس امام جاهل به حرمت رو چه نوع جاهلی گرفته؟ جاهل مرکب و غافل. خب این تعلیل مفهوم داره، میگه لنو لا یقدر معها علل احتیاط. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که جاهل به عده، یعنی مردی که جاهل به عده است، قادر به احتیاطه. چه نوع جاهل قادر به احتیاطه؟ انسان شاک. این اشکال بر روایته. چرا امام علیه السلام اونجا رو یه نوع جاهلی گرفته، اینجا رو یه نوع دیگه؟ ولیکن لذا انسان باید در دفع این اشکال دقت بکنه. دفع از آغازی‌ها تو جیوان نوشتن تو عبارت برای رفقا میخوانن، آغازی از یک کلم استفاده میکنه غالبا دیگه. گفتم بذارید نگم، تمام شد. عرضم رسیدید یا نه؟ یا بخواد توضیح بدن؟ تمام شد. امام جاهل به حرمت رو اون دوتا فرض کرده به قرینه تعلیل. جاهل به ادار این فرض کرده به قرینه مفهوم تعلیف و این اشکال به روایته. تعلیف نه، مفهوم تعلیف اولویت نیست. روایت نهم، دو دقیقه از خارج میگم یه وارد. رفقا تا الان چند تا روایت خوندیم؟ 8. روایت نهم یه اسمی براش انتخاب کردم، روایت هند. نه جاهل به حکم اصلا به دو دلیل بر بحث ما نمیشه، تو جزوه ها نمیشه از خارج نگفت. روایت نهم روایت هند. روایت هند که میدونید چیه؟ کل شیء فیه حلال و حرامون فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. بی میگن روایت هند، روایت هل، هل هلیت حلال. نحوه دلالت از طرف سید صدر، نحوه دلالت و سید صدر میگه. ما تا آخر تعطیلات تو همین روایتی، نحوه دلالت از طرف سید صدر. معنای روایت این است که هر فعلی و یا هر عینی که در او احتمال حلیت و حرمت می باشد تا وقتی علم به حرمت او پیدا نشده حلال است. معنای براءت هم همین است. پس روایت دلالت بر براءت می کند. رفقا یک لحظه با من باشید، مرحوم صدر میگه محتوای این روایت اینه، هر فعلی که یحتمل حلال باشه یحتمل حرام باشه، تا یقین نداره حرام حلاله. الان استعمال دخانیات، من شک دارم حلال یا حرام، یقین به حرمت که ندارم، روایت میگه حلاله. این برای فعل. حالا بریم سراغ عین. این مایه نمیدونم خوردنش حلال چون سرکه است یا خوردنش حرام چون خمره، الان این مایه عینه دیگه، فعل که نیست. این مایه یحتمل حلال باشه یحتمل حرام باشه، تا علم به حرمت ندارن حلاله. با این توضیحات من برای رفقا معلوم شد که این روایت هم شامل شبهه حکمیه میشه، هم شامل شبهه چی؟ موضوع خلافاً لشیخ انصاری. شیخ انصاری میگه فقط شامل شبهه چی میشه؟ موضوعیه. عرضم رسیده چی شد؟ معنی روایت نه، هر فعلی که درش احتمال حرمت و علیت میره، هر عینی که درش احتمال حرمت و علیت میره، تا وقتی که علم و حرمت نداریم حلال، معنی برات هم همینه. پس روایت در حکم شرعی تعلق، بله عین حکم شرعی بهش تعلق نمیگی. اگر ما میگی عین به ملازی متعلق شدن برای فعل مکلف، خود مرحوم سید صدر هم میگه نه، عین که میگیم به اعتبار تعلق فعل مکلف بهش.
یه صورت
نه، دو صورت. حالا تو عبارت هم فرموده ایشون. بنابر این دیگه دو خطه دیگه تمام میشه. بنابر این روایت درباره چهار چیز نیست. 1. افعالی که در آنها احتمال حلیت و حرمت نمی رود، مثل افعال اضطراریه از قبیل ارتعاش، هضم غذا، تنفس. این یکی. رفقا ببینید روایت میگه هر چیزی که فیه حلال و حرام، هر چیزی که در او احتمال حلیت و احتمال حرمته. پس افعال اضطراری رفت کنار. ارتعاش یعنی چی؟ مثلا یه نفر دستش میلرزه، خب این ارتعاش احتمال حلیت و حرمت درش میره؟ نه، احتمال هیچی درش نمیره. یه نفر تنفس میکنه، تنفس کاره، احتمال چی درش میره؟ هیچی. هضم غذا هیچی. دو، اعیانی که متعلق برای فعل مکلف نیست، اینم دوم. آقا یه اعیانی هست، یعنی یه امور خارجی هست که اصلا کار مکلف هیچ وقت ربط به این اعیان خارجی پیدا نمیکنه. روایت درباره اینها هم نیست. میرزای قمی میدونه مثال به چی میزنه، میگه مثل آسمان، مثل آسمان. روایت درباره آسمان نیست، مثل ذات خداوند. روایت درباره ذات خداوند نیست. مثالش هم اشتباه است. چرا؟ به خاطر که آسمان گاهی متعلق فعل قرار میگیره، مثل نگاه کردن به آسمان. یه ذات خدا گاهی متعلق فعل قرار میگیره. تفکر در ذات خدا جایز است یا جایز نیست؟ یه مثال بزنید، یه عین خارجی باش که اصلا هیچ وقت مکلف ربطی به او پیدا نمیکنه. آسمان هفت متعلق فعل، متعلق میگی یعنی چه؟ یعنی نه خوردنش مربوط بو باشه، نه نوشیدنش، نه تیمم کردنش، نه دست زدنش، نه سوار شدنش، از هر جهت که من دارم میگم. نه خیلی. خب حالا اینجا باش، اینجا یه مثال بذار. من یه مثال، یه سنگی رو سر کوه قاف هست و یه دره است، هیچ کس همش دسترسی نداره. میشکافه. چه میشکافه؟ خود چال تفکر چه فایده داره؟ خیلی فایده داره. تفکر در ذات خدا حرامه. لا تتفکر بی ذات الله. سه، مرحوم تنکابونی مثال زده، گفته مثل جابلسا. من نمیدونم جابلسا چیه. حالا سه، حالا دیگه اینو دیگه هر کدوم دوست داری. آقا این زنبوری که تو کوه قافه، هیچ که دستش بهش نمیرسه، این روایت درباره اون نیست. سه، فعل معلوم الحرمت، یعنی فعلی که انسان یقین داره به حرمتش، مثل شرب خمر، روایت درباره اینم نیست، چون روایت میگه چیزی که درش احتمال حلیت و حرمته. چهار، فعل معلوم الحلیت، مثل شرب الماء، روایت درباره اینم نیست، روایت میگه هر چیزی که درش احتمال حرمته. تمام شد. نکته عبارتی، خدا رحمت کنه مرحوم صدر را، این نکته عبارتی میمونه برای فردا. این شبهه موضوعی و شبهه حکمی با یه عبارتی فرمودن که من اول با سه تا مقدمه بگم که این عبارت روشن بشه. غلط نیست. اچی؟ یحلو له افا یحلو له. خب نداره، حتما تو روایت هست. حالا رفقا اینجا باشید تا اونجا که توضیح دادن عبارت بخون. و فیه این سه خط و نیم داره قسم اول جهل رو میگه. جاهل به عده چهار صورت داره، این سه خط و نیم داره صورت یکشو میگه. صورت یک ترجمه میکنم پیش میرم. تماما رفقا نوشتند و فیه، ضمیر فیه رو بزنید، استدلال به این روایت بر مدعا. و در این استدلال به این روایت است بر مدعا، این اشکال. کدوم اشکال؟ اشکال اینه که جاهل به عده چهار صورت داره. حالا ما خواهیم صورت یکشو بگیم. ان الجهل بکونها فی العده، هر چی میگن رفقا بنویسید، اینجا ماشین اشتباه رفتن دا، همین خط اول اشتباه رفتن. ان الجهل یعنی جاهل بودن مرد، این مرد جاهله به چی؟ به بودن اون زن در عده، یعنی جاهل به عده. صورت یک، انکان مع العلم بالعدت فی الجمله، ضمیر کانه رو بزنید به جهل، اگر بوده باشد اون جهل با علم داشتن مرد به عده، ولی عده بنویسید، یعنی معتده بودن زن. اگر اون جل با علم داشتن مرد است به معتده بودن زن، فل جمله، ولی فل جمله بنویسید اجمالا. یعنی چی فل جمله؟ اگه من اینو توضیح بدم دیگه تمامه. فل جمله میدونه یعنی چی؟ یعنی این مرده اجمالا میدونه که این زن معتده است، در عده است، منتها در کدوم زمان از عده است نمیدونه. ارزم رسیدی چی شو؟ بعضی از معاشین که یک کلمه فش شریعت اضافه کردن، فش شریعت باید روش خط کشیده بشه. فل جمله رفقا من فهمیدی یعنی چی؟ یعنی این مرده میدونه که این خانم در عده است و سلام، در همی حد، اما این خانم در کدوم زمان عده است نمیدونه. بیستم، سیوم، چهلوم، پنجام، ماه سوم، ماه و امثال اینها. نه حالا میرسیم، یا فعلا مثلا امکان اون جهل با علم داشتن مرد است به معتده بودن اون زن فل جمله، ولی فل جمله چی نوشتی؟ اجمالا توضیح دادم و رد نشدم. یعنی این مرد اجمالا فقط همین میدونه که این زن در عده است، منتها در کدوم زمان عده است چهلوم، پنجام، شستوم نمیدونه. و شک فی انقضائها، و شک اطفس بر العلم، معرو بیارید روش. اگر جهل مرد با شک در تمام شدن عده است، یعنی شک داره که عده زن تمام شد یا نشد، همراه است. فا این کان شک فی اصل الانقضاء مع العلم بمقدارها، ضمیر کان رو بزنید، شک در انقضاء داره صورت یک رو میگه ها، دیگه از خارجم نگفتم. اگر بوده باشد اون شک در انقضا، شک در اصل تمام شدن عده، یعنی شک میکنه که عده این زن تمام شده یا تمام نشده، با علم داشتن این مرد به مقدار، بگید جگر من خنک بکنید، به مقدار عده. آقا داره صورت اول رو میگه، صورت اول این مرد علم داره به مقدار عده، ولی نمیدونه عده این زن تمام شده یا نشده. مع العلم، با علم داشتن این مرد به مقدار عده. اگر مراد از جاهل اینه و امام درباره اینجور جاهلی میگه معذوره، به دو دلیل این معذور گفتن امام دلیل بر برائت در شبهه تحریمی حکمی فقدان نس نمیشه. چرا؟ چون اولا این جل شبهه چی است رفقا؟ موضوعی است. احسنت. فهوه رفقای من، این فهوه خبر جواب است برای فانکانه، ایفا امکان جواب است برای این اول. ارزم رسیدی چی شد؟ فا هوه، هوه رو بزنید، شک در اصل انقضا، این شک در اصل انقضا، شبهتون فی الموضوع، شبهه در موضوع، رفع شبهه دست شارع نیست، میره از این خانم سوال میکنه. فا هوه، پس این شک در اصل انقضا شبهه در موضوع هست، شبهه در موضوع که بود رفقا خارجون، اما نحن فیه، خارج است از ما، نهنفی. من دوست دارم این زمان رو برگردون، این ما یعنی شبهه حکمیه، این ما یعنی شبهه حکمیه، خارج است از شبهه حکمیهی که ما در او هستیم، ضمیر فیان میخوره به ما. این رد اول. رد دوم رفقا، رد دوم یادتونه، اینا رو تو جزوه ها نوشیم، مقتضای استصحاب عده اینه که ایجور جاهلی معذور نباشه. حالا اگر امام میگه معذوره، معلومش از یه جهت دیگه معذوره که او جهت دیگه به درد ما نمیخوره. مع ان، این دوم قشنگ منظم از خارج گفتم ها، نگید داره فرار میکنه. مع ان مقتضی استصحاب المرکوز فی الاذهان عدم الجواز، با اینکه مقتضای استصحاب، رفقا ولی استصحاب نیست، استصحاب عده، مقتضای استصحاب، کدام استصحاب؟ استصحابی که ریشه گرفته است در ذهن عقلا، به خاطر اینکه از ادله حجیت استصحاب چیه؟ بنای عقلا. همه عقلای عالم استصحاب میکنن، اون رفقایی که حجره دارن، خب بعد از درس میرن حجره شون دیگه، رفقایی که خونه دارن بعد از درس میرن خونه شون، پرنده هم موقعی که میان بیرون غذا بره میرن خونه شون، استصحاب میکنن. باطله، این شک نیست، درسته. مع ان مقتضی الاستصحاب من در عبارت رو توضیح نه غلطه، مع ان مقتضی الاستصحاب المرکوز فی الاذهان عدم الجواز، با اینکه مقتضای استصحاب، ولی استصحاب چه نوشتی؟ استصحاب عده، یعنی وظیفه این مرد اینه که استصحاب عده بکنه. مقتضای استصحاب عده کدام استصحاب؟ استصحابی که ریشه گرفته است در اذهان عقلا. مقتضای استصحاب عدم جواز، رفقا بله عدم الجواز می‌نیسی، یعنی عدم جواز تزویج. صورت دوم، صورت دوم رفقا، صورت دوم یادتونه؟ این آقا میدونه در اسلام عده تشریع شده، میدونه که این خانم هم معتده است، ولی مقدار عده را نمیدونه. و منهو، منهو را بزنی، این ضمیر منهو میخوره به مقتزل استصحاب المرکوز فل اذهان عدم الجواز. و از اینجا که مقتضای استصحاب اینه، یعلمو دانسته میشود. صورت دوم شروع کردم، انهو شنچنین است، لو کان شک و فی مقدار العدته، اگر بوده باشد شک، یعنی شک مرد، اگر بوده باشد شک مرد در مقدار عده. رفقای من، این شکش شبهه یا حکمیه است یا موضوعیه؟ حکمیه است، چون رفع شبهه دست کیه؟ لذا از این جهت مربوط به بحث ما میشه. دقت کنید اینجا، فهیه شبهتون حکمیتون، هی را بزنید به شک، مؤنث و مذکر اشکال نگیرید. فهیه، پس این شک، یعنی این مرد که شک داره در مقدار عده، پس این شک شبهه حکمیه است. ولیکن متاسفانه به دو دلیل این کلام امام دلیل بر براءت در مانعنفی نمیشه. دلیل اول رفقا چی بود؟ دلیل اول که این جاهل، جاهل چیه؟ مقصره، که همین امروز هم داشتیم شبیهش. نه دوم، صورت دوم سوم دلیلاش مثل همه. فهیه شبهتون حکمیتون، هیه را بزنید به شک، صورت دوم از رفقا، پس این شک شبهه حکمیه است. قصر فی سؤال انها، تقصیر شده است، یعنی این مرد تقصیر کرده، تقصیر شده است در سؤال کردن از این شبهه. آقا در شبهه حکمیه سؤال کردن واجب است بل اجماع، و در شبهه موضوعی واجب نیست بل اجماع. قصر فی سؤال انها، تقصیر شده است در سوال کردن از این شبهه. و هو لیس معذورن فیها اتفاقا، هو رو بزنید، و این مرد نیست معذور فیها در این شبهه اتفاقا، معذور نیست. خب حالا که امام میگه معذوره، معلوم میشه از یه جهت دیگه معذوره. کدوم جهت؟ حرمت عبدی. خب به درد ما نمیخوره که رفقا بولی معذورن نیستید از جهت عقاب. و هوه، و اون مرد نیست معذور از جهت عقاب در اون شبه اتفاقا. و لأصالته، حالا من چیکار کنم که این لأصالت 45 دقیقه توضیح داره که این لأصالت عطفه بر کجا؟ نیم دقیقه میگم رفقا، اگر تو باب رابع یادشون باشه، اقسام العطف ثلاثه، احدها العطف علی اللفظ و ذالک هو الاصل، الثانی العطف علی المحل و لهو عند المحققین ثلاثه شروط، یس دو صفحه ورته، الثالث العطف علی التوهم. یادتونه و یادتون نیست؟ خب این که بد میشه که تعجب. این لأصالتی رفقا عطف بر توهمه. عطف بر توهمه یعنی چی؟ علی نه بگید یه چیزی که من درست، اونم درسته. این لأصالت عطف است بر لتقصیرهی، این لأصالت عطف است بر لتقصیرهی. آقا لتقصیری که تو عبارت نیست، نباشه، اصلا معنی عطف بر توهم همینه. توجه فرمودی؟ این لأصالت عطف است بر لتقصیرهی، یعنی اینجور مرد معذور نیست به دو علت، یکی به خاطر تقصیر، یکی به خاطر استصحاب. مگه میشه نداشته باشه؟ خیلی خوب، رفقایی که نسخهشون واب داره این عطف بر توهمه، رفقایی که نسخهشون واب نداره من نمیدونم چی بگم. این لحسالت علت است برای چی بگم؟ علت است برای لیس معذورن. اگه واب داشت عطف بر توهمه. بله از دلیل دوم داره میگه، دلیل دوم اینا رو منظم از خارج گفتم، بله اصالت بقای العده، به خاطر اصالت بقاء عده. رفقا اصالت بقاء عده یعنی استصحاب چی؟ عده. لأصالت بقاء العده و احکامها، اصالت بقاء احکام عده. ولی احکام عده بنویسید حرمت تزویج. میدونی چرا مرحومیشه گفته احکام عده، استصحاب احکام عده؟ چون ممکنه یه نفر استصحاب موضوعی را قبول نکنه، استصحاب حکمی مرحومیشه خواهرده براش، لأس... نه اصل مثبت نیست، بعضی ماشین در اصل مثبت نیست. لأصالت بقای العدت و احکامها و استصحاب بقای احکام عده. بل ایدی نه، این بل رفقا بگیری میخواد یه روایتی بیاره که این مرد قطعا معذور نیست، بلکه بل متوجه بشید این روایت میخواد بیاره شاهد برای اینکه این مرد اصلا معذور نیست، بلکه روایت اخرى، بلکه در یک روایت دیگری است، حسنه یزید کناسی از امام باقر علیه السلام، این برای عدم معذوریته، بلکه در یک روایت دیگری تصریح شده که انهو شنچنین است، ازا علمت، زمانی که بداند زن، ان علیها العدته، زمانی که بداند زن، این که بر اون زن عده است، یعنی اگر یه زنی بدونه که در حال عده است، لزمت ها الحجتو، دارن ترجمه تحت لفظی میکنن، ملازم می باشد با اون زن دلیل، یعنی اگه یه زنی بدونه که در حال عده است یه دلیل باشه. بعضی از روایت ها داره که فتسالو حتی تعلم، حالی که این زن میدونه وظیفه دیگران اینه که از این زن سوال بشه تا اینکه بدونن در حال عده است یا در حال عده نیست. این قرین، این شاهد، روایت شاهد برای اینه که اینجور مردی معذور نیست. ازا علمت زن ان علیها، این که بر اون زن عده است، لزمت ها الحجتو، ترجمه کردم ها، یعنی ملازم می باشد با اون زن حجت، یعنی یه دلیلی ملازم به همراه با این زن. آقا این لزمت حل حجتو بالاش بنویسه، این انقطع عذرا، این زن عذر نداره. فل مراد ایفافای نتیجه هست، اینا رو بنویسید. حیف این فعل مراد نتیجه لیس معذورن فیها هست. حالا که این مرد معذور نیست، فعل مراد من المعذوریت عدم حرمتها علیه معبدن لا من حیث المآخذه. پس مقصود، یعنی مقصود امام، مقصود امام از معذور بودن این مرد عدم حرمت این زن هست. علیه، علیه یعنی کی؟ بر این مرد معبدن، یعنی حرام ابدی برش نمیشه، بعد از که عده‌اش تمام شد بیاد عقد از نو بخونه بشه زن ابدیش. عدم حرمت زن است بر این مرد مؤبدا، نه از جهت مؤاخذه. و یشهد له ای زن، اینجا هم یکم دقت کنید، و شاهد می شود له، له رو بزنید به مراد، و شاهد می شود برای این مراد. کدوم مراد؟ که مراد از عدم معذوریت، عدم معذوریت از جهت حرمت ابدیه. و شاهد می شود له، له رو بزنید به مراد. اینقدر اذیت میشم تون دارم میخونم، امروز سر درس اصول اینقدر تکرار کردم که دیگه رفقا دانه دانه رفتن. آقا وسواسی، خب چه کار بکنم؟ و یشهد له ای زن، ضمیر له رو بزنید به مراد، و شاهد میشود برای این مراد. کدوم مراد؟ همین المراد که الان خونیم، فل مراد من المعذوریت فلان. ای زن، ای زن رو میخوام توضیح بدم، یعنی چی ای زن؟ بنویسید چنان که استصحاب شاهد بر این مراد است. آخه استصحاب شاهد بر عدم معذوریت شد، ای ایزن، یعنی چنان که استصحاب شاهد بر این مراد است. آخه استصحاب قرینه بر چی شد؟ برای که این آقا معذور نیست. اینجا اگر دلیلم میگفت غلط نبود، چون خیلی صریحه. و شاهد می شود برای مراد ای زن، قول امام علیه السلام بعد قولیهی، رفقای ضمیر قولی رو بزنید به راوی بعد، نه خیر تو همین روایت، خیر، قول امام علیه السلام بعد قولیهی، بعد از قول راوی، بعد از قول راوی امام فرمود نعم، این کلام امام است، نعم انه، همیشه بعد از نعم انه، بله انه شن اذن قضت عدت ها فهو، بگید معذور، این جازلو رو خط بزنید اضافه است، فهو معذور فی ان یتزوجها. رفقا شما از یه عبارت چی میفهمید؟ فهو امام داره میگه فهو معذور فی ان یتزوجها، یعنی معذور نیست از جهت حرمت چی؟ ابدی. این جازله رفقا اضافه است. نه آخه این جازه که تو روایت نیست که، آقا خدا خیره داده، این جازه از نظر عبارتی ما چه کار بگیریم؟ اگه یه عدات شرطی بود بله، عدات شرط نیست، آقا تو روایت که جازله نیست که. من نمیدونم این نسخه یه سعیی که نوشته شدی جازه رو از کجا آوردن، کی حتما باید باشه تو روایت، فهو معذور فی ان یتزوج و کذا. این صورت سوم، صورت سوم بحث امروز که شروع کرد و کذا. آخه از جهت عبارت، از جهت عبارت چه کار است این جواز لوانیت است؟ آخه این ازن قذت، این که خط فاصله گذاشته پرانتز گذاشته، این جمله معترض است، نمیتونه جواب اون باشه. آخه مضمون از جهت عبارت چه کار است؟ پیدا کنید، منم خوشحال میشم بعدم بیاد من بگی. و کذا این صورت سومه، اول درس امروز صورت سوم و کذا. این کذا رو بزنید، معذور نیست مع الجهل به اصل العدت، این مرد معذور نیست با جاهل بودن این مرد به اصل عده. این مرد نمیدونه که در اسلام عده تشریع شده یا نشده، معذور نیست. چرا؟ دلیل اول لوجوب الفصل، به خاطر واجب بودن فصل، به صورت قیاس، قیاس اقترانی به رفقا گفتن لوجوب الفصل. یکی، دوم، دوم چی بود؟ مقتضای اصالت الفساد در معاملات. بله؟ بله. خب بله؟ ببخشید عبدالرحمن آقای. و اصالت عدم تأثیر العقد، دلیل دوم، به خاطر اصالت عدم تأثیر عقد. اصل اینه که این عقدی که این آقا برای این خانم گفته مؤثر نیست. عبارت و نخرای اصالت عدم تأثیر عقد رفقا چیه؟ اصالت الفساد در معامله، خصوصا این خصوصا قید کذا هست. اینا رو بنویسید. این مرد معذور نیست، این مرد معذور نیست مخصوصا با روشن بودن حکم. رفقا بالای حکم نیست وجوب عده، با روشن بودن حکم بین مسلمین الکاشفه. این الکاشفه صفت است برای وضوع، این روشن بودنی که کاشف است از تقصیر جاهل. حاضر. بله، حکم یعنی وجوب عده، عده واجب. بله، چی بشه؟ آخه این اصل عده رو نمیدونه. خب این خیلی روشنه که چون عده هست در همه برای همه روشنه، ایشون اصل عده نمیدونه، لذا باید حکم بزنیم وجوب عده. جهل به حکم هم به دو دلیل مربوط به بحث ما نیست. من نگفتم برای که خسته نشی، توجه فهم. یکی وظیفش تفاوض، که ایشون تفاوض نکرده. هازا این نکته رو داره میگه، هازا، هازا رو بزنید. این عدم معذوریت جاهل به عده از جهت عقاب، خیلی طولانی شده هازاها. عدم معذوریت جاهل به عده از جهت عقاب، یعنی جاهل به عده از جهت عقاب معذور نیست. این که گفتیم معذور نیست، انکان الجاهل ملتفتن شاکن، اگر بوده باشد جاهل به عده، اینا رو بنویسید رفقا، اگر بوده باشد جاهل به عده ملتفت و شاک. آقا با گفتن شاکن دیگه احتیاجی به گفتن ملتفتن نبود، چون هر شاکی رفقا چیه؟ ملتفت. اگر بوده باشد جاهل به عده ملتفت و شاک، یعنی شک بکنه. و این کان غافلن او معتقدن للجواز، ضمیر کان رو بزنید. اگر بوده باشد جاهل به عده غافل یا معتقد به جواز، معتقد به جواز یعنی چی؟ جهل مرکب. برای معتقدن للجواز نیست، جاهل مرکب. اگر بوده باشد جاهل به عده غافل یا معتقدن للجواز، فهوه، خوبه رو بزنید، غافل و جاهل مرکب. پس این غافل و جاهل مرکب خارج است از مسئله براءت. میدونی چرا خارج از مسئله براءت؟ آقا بحثمو درباره یه انسانیه که قادر به احتیاطه، میخوام ببینیم حکم درباره این انسان احتیاط یا براءت. پس غافل و جاهل مرکب میره بیرون، فهو خارج عن مسئله البراءت. پس این غافل و جاهل مرکب خارج از مسئله براءت. چرا؟ لعدم قدرته علی الاحتیاط، چون قادر نیست این غافل و جاهل مرکب بر احتیاط. و علیه، ای علیه هم بزنید، و بر همین علیه رو بزنید، یعنی غافل و جاهل مرکب. و بر همین غافل و جاهل مرکب یحمل و تعلیل و معذوریت الجاهل به تحریم به قولیهی. امام جاهل به حرمت رو کی فرض فرمودند؟ جاهل مرکب به قرینه تعلیل. و جاهل به ادار چی فرض فرمودند؟ شک به قرینه مفهوم تعلیل. نگید داره تون میگه و علیه و بر همین جاهل مرکب و غافل حمل میشود تعلیل امام برای معذور بودن جاهل به تحریم. امام تعلیل آورده، تعلیل آوردن امام برای معذور بودن جاهل به تحریم. چجوری تعلیل آورده؟ به قول خودشون علیه السلام، لأنه لا یقدرو و ان کان تخصیص الجاهل بالحرمت به هازت تعلیل یدل علا قدرت الجاهل بالعدت علال احتیار. اگرچه مخصوص کردن جاهل به حرمت، مخصوص بکنیم جاهل به حرمت را با این تعلیل، اگرچه این مخصوص کردن یدلو، رفقا بالا یدلو بنویسید، به وسیله مفهوم تعلیل دلالت می کند، این تخصیص به وسیله مفهوم تعلیل بر قادر بودن جاهل به عده بر احتیاط. عرضم می رسید چی شد؟ امام میگه جاهل به حرمت قادر به احتیاط نیست. مفهومش اینه که جاهل به عده قادر به احتیاط هست. علا قدرت الجاهل بالعده علی الاحتیاط فلا یجوز حمله علی الغافل، جایز نیست حمل کردن یه حرب زمین جاهل به عده، جایز نیست حمل کردن جاهل به عده بر غافل. یه چیزی هم میتونی بگی یا جاهل مرکب، ولیکن این بله مرکب الا، ولیکن این اشکال بر روایت، چرا امام اونجا جاهل رو اون دو رو فرض کرد و اینجا جاهل رو این فرض کرد؟ الا انه رو بزنیم به تخصیص، الا اینکه این تخصیص اشکالی است که وارد می شود بر روایت الا کل تقدیرن. این کل تقدیرن رو میخوام توضیح بدم بر هر فرضی، یعنی چه مراد از معذوریت، معذوریت از جهت مؤاخذه باشه، چه مراد از معذوریت، معذوریت از جهت حرمت ابدی باشه، هر کدوم باشه اشکال بر روایت وارده. علا کل تقدیرن، چه معذوریت از جهت مؤاخذه باشه، چه معذوریت از جهت حرمت عقد. حالا این اشکال چی شد؟ و محصله و خلاصه اشکال اینه، لزوم التفکیک بین الجهالتین، لازم آمده است تفکیک کردن امام، یعنی جدا کردن امام. و محصله خلاصه اشکال این است که لازم آمده است جدا کردن امام بین دوتا جهالت. چجوری امام بین دوتا جهالت تفکیک کرده؟ در بالا گفته مراد اون دو قسم جهالته، در پایین گفته این قسمه، تفکیک قائل شده. فتدبر فیه، دقت کن در این اشکال و در دفع اشکال. دفع اشکال آدرس بنویسید، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 232. جواب اشکال چیه؟ آقا ضیا 5 سطر میخواد اینو بگه. آقا جاهل به حکم غالبا اون دو قسمه و جاهل به عده غالبا این قسمه. امام غالب را گفته، جاهل به حکم غالبا اون دو قسمه و جاهل به عده غالبا این یک قسمه. اینو رفقا باید مراجعه کنید به نهایت الافکار، اینجوری حل نمیشه. عبارت نهایت الافکار نوشتن شاید فرد برای رفقا بخونه، اجازه بفرمایید. وقد یستدل علی المطلب، اجازه روایتونو دو دقیقه بخونم. و گاهی استدلال میشود بر مطلب، اخذن من الشهید فی الذکرا، در حالی که این استدلال گرفته شده است از شهید در کتاب ذکرا، به قول علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. این زمیر به عینی رو بزنید به حرام، به عینی یعنی به تعیین اون حرام. فتدعه و تقریب الاستدلال و نحوه استدلال کما فی شرح الوافی سید صدر ان معنى الحدیث، به تعقیم معنای حدیث اینه که ان کل فعل من جمله الافعال التي بس باش بس باش